جناب سنمرات، درود بر شما.
بله، با سلام بر شما و سلام بر شنوندگان و دوستان مهربان. خیلی خوشوقتم که در اینجا در خدمت شما هستم.
با سپاس از این که امروز این فرصت ما دادید که در این رابطه با هم یک گفتگوی داشته باشیم. میکروفون در اختیار شماست. میخوام نظرتون رو بپرسم که ایران چه منافعی رو در سوریه دنبال میکرده تا به حال که نفت مجانی داده 30 سال به سوریه و 5 سال اونجا داره جنگ میکنه. به هر حال اتباع ایرانی و متاسفانه اتباع افغانی رو استفاده کرده، از اینها برده اونجا و این جنگ رو ادامه دادند و این مصیبت در منطقه هنوز ادامه داره.
بله، البته منافع ایران رو باید جدا کنیم از منافع رژیم جمهوری اسلامی شیعه که اون البته با متحدینش در سوریه و حزب الله این مصیبت ها رو به وجود آورده و منافع همونطور که شما گفتین مردم ایران و مخصوصا طبقه کارگر، مزد حقوق بگیران و طبقات محروم جامعه ایران هیچ منفعتی در این جنگ ندارن و هیچ وجه مشترکی بین خودشون و حسن نصرالله و بشار اسد نمیبینن که به خاطر حفظ اونها این همه منابع مملکت تلف بشه و این همه خونریزی به بار بیاد که ایران هم مسئولش هست. اگر اجازه داشته باشم یک تحلیل مختصری خدمتتون عرض میکنم که بعداً آقای رضا امیری و شما اگر که مسائل دیگری هست عنوان بفرمایید.
بفرمایید جناب
سنمرات. بله، میدونین که بزرگترین خبری که امروز در جهان هست فاجعه و جنگ سوریه است که متاسفانه ایران از روز اول در این جنگ شرکت داشته و جمهوری اسلامی البته به این دخالت خونبار خودش افتخار هم میکنه. یعنی میدونی که بحران سرمایه‌داری جهانی شده به خصوص در کشورهای حاشیه‌ای مثل مصر، تونس، سوریه فقر و بیکاری جوانان رو شدت بخشید و قیام‌های موسوم به بهار عربی در این کشورها پدیدار شد، در سوریه هم پدیدار شد. یعنی جوانان به صورت مسالمت‌آمیز برای آزادی و دموکراسی به خیابان آمدند. دولت دیکتاتوری بشار اسد این تظاهرات مسالمت‌آمیز رو به شدت به خون کشید و به شدت بیمانندی سرکوب کرد و مشاوران جمهوری اسلامی هم از او پشتیبانی کردند. عربستان سعودی و قطر و ترکیه هم به شورشیان سنی مذهب سوریه علیه دولت علوی بشار اسد کمک کردند و بدین ترتیب جنگ داخلی در سوریه شعله ور شد و به جنگ و جهاد شیعه و سنی، شیعه علیه سنی تبدیل شد. یعنی هزاران نفر حزب الله شیعه لبنان و شیعیان سایر کشورها همونطور که شما گفتید با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی سپاه پاسداران به کمک ارتش دولت سوریه آمدن و از آن طرف هم هزاران نفر جهادگران سنی کشورهای گوناگون با کمک‌های مالی و تسلیحاتی میلیارد دلاری عربستان و سایر کشورهای عربی خلیج فارس از راه ترکیه به سوریه گسیل شدند و بدین ترتیب قدرت‌های ارتجاعی خارجی با دخالت خود قیام صلح‌آمیز مردم سوریه برای آزادی و دموکراسی و زندگی بهتر رو به جهنم جهاد اسلامی کنونی تبدیل کردن. یعنی همون سرنوشتی که انقلاب آزادی خانه 1357 مردم ایران بهش گرفتار شد و تا ما مسلمان ها به آخوندامون احترام میذاریم و دست و پای آنها را میبوسیم همین آش و همین کاسه بقیده بند. که تاکنون البته همونطور گفتین تاکنون 5 سال این جنگ طول کشیده، تا امروز نزدیک 500,000 مردم سوریه کشته شده، 2,000,000 زخمی شدن. از جمعیت 22 میلیونی سوریه در پیش از آغاز این جنگ بیش از نیمی آواره شده و شهرهای بزرگ و آباد این کشور تبدیل به مخروبه شده است. این کشتار و خرابی در سوریه کاملا به ما مردم ایران مربوطه. یعنی ما فکر نکنیم که این چیزها به ما مربوط نیست و رژیم داره یه جا جنگ میکنه و به ما مربوط نیست. این به ما مربوطه چون دولت حاکم بر ایران در این خونریزی و خرابی مستقیم و غیر مستقیم دست داشته و پس از اخراج بشار اسد از قدرت، دولت آینده سوریه و مردم سوریه از ما غرامت جنگی خواهند خواست. یعنی یه مثال میزنم، 30 سال پیش نوچه های حزب اللهی جمهوری اسلامی در لبنان مقر تفنگداران امریکایی در لبنان رو منفجر کردند. 200 و چند سرباز آمریکایی هم در این انفجار کشته شدند. شاید مردم ایران در اون موقع فکر میکردن این عمل به اونا مربوط نیست، ولی چند وقت پیش، یعنی چند ماه پیش، یه دادگاه آمریکا 3 میلیارد دلار پول ملت ایران رو برداشت کرد تا به بازماندگان اون سربازان بده و جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونست بکنه. آیا شرکت، و حالا سوالی که مطرح اینه که شرکت در کشتار 500,000 مردم سوریه و مجروح و آواره کردن و خون خراب کردن میلیون ها مردم سوریه روزی گریبان مردم ایران را نخواهد گرفت؟ آخوندها و سردانان جمهوری اسلامی که 30 و چند سال خون مردم بیگناه ایران را میریزند و کسی آنها را مجازات نمی کنه، حالا به مردم سایر کشورها هم دست درازی می کنند. قول حافظ، دراز دستی این کوته آستینان بین. بدین ترتیب آنان با این دراز دستی و گسترش تروریسم ریز به خارج از ایران نه تنها میلیاردها دلار ثروت مردم ایران را تباه می کنند و نسل کلونی ایران را به فقر و بدبختی می اندازند، بلکه نسل های آینده هم باید غرامت این تبهکاری ها را بپردازند، زیرا مردم سوریه و دولت آینده سوریه ایران را نخواهند بخشید و غرامت این همه کشتارها و آوارگان، این همه ساختمون های خراب، زیر بناهای نابود شده را از ایران خواهند خواست. بنابراین امروز خامنه ای و سپاهش که در باطلاق این جنگ 5 ساله دست و پا می زنند، چاره ای جز فرار به جلو ندارند و مجبورند همچنان از بشار اسد جانبداری کنند، زیرا می دانند که دولت آینده سوریه نه تنها آنان و نوچه های حزب اللهی لبنانی آنها را از سوریه بیرون خواهد ریخت، بلکه آنان را به دادگاه های بین المللی خواهد کشید. استدلال ها و توجیهاتی که سران جمهوری اسلامی برای دخالت خود در سوریه میگویند چیست؟ خامنه ای چند روز پیش صریحاً میگوید، عین گفتشه، اگر در خارج از مرزها جلوی دشمن گرفته نشود، امنیت داخلی هم از بین خواهد رفت. این همون استدلالیه که رژیم میکرد و مخالفان خودش رو در خارج از کشور ترور میکرد. در رستوران میکانوس آلمان ترور کرد، در فریدون فرخزاد رو کشت، نمیدونم به کشتارهای مخالفان رژیم، یعنی این در اتریش، ایتالیا، سوئیس، فرانسه، ترکیه، همه مخالفان رو میکشت به همین استدلال که اگر در خارج از مرزها جلوی دشمن گرفته نشه، امنیت داخلی هم از بین خواهد رفت. امروز هم در سوریه و عراق و سایر جاها همین جنایت ها رو ادامه میده. آیت الله علی اکبر ناطق نوری میگه، اونم در توجیه این جنگ میگه، اگر امروز در سوریه میجنگیم یا کمک میکنیم، نگوییم چرا برویم سوریه، بچه های ما شهید میشود. اگر بدانیم دزدی میخواهد به خانه ما حمله کند و نقشه برای اموال و نوامیس ما دارد، باید صبر کنیم تا به خانه ما بیاید، یا باید خارج از خانه با او مقابله کنیم. این همان استدلال جورج بوش برای جنگ های امپریالیستی در افغانستان و عراق است که او میگفت اگه اونجا نجنگیم، باید با تروریستا در خانه خودمون آمریکا بجنگیم. مبلغان و سران جمهوری اسلامی هم دائم میگن اگر در عراق و سوریه با داعش نجنگیم، داعش داخل ایران میآید و اون وقت باید در مرزها با آن روبرو شویم. پس جنگ ما در سوریه دفاعی است. دفاع از صلح و امنیت ایران است. این استدلال البته درست نیست، زیرا اولا از لحاظ حقوقی ما حق نداریم صرفا به احتمال اینکه فردی یا جمعی در آینده نامعلوم قصد حمله به ما را خواهد داشت، ما امروز به سر وقتش برویم و در یک کشور خارجی خونریزی و خرابی به بار آوریم. ثانیا دخالت نظامی در سایر کشورها و شعله ور ساختن آتش جنگ در منطقه، احتمال سرایت جنگ به ما را بیشتر خواهد کرد و نه کمتر. دلیل مهمتر دخالت جمهوری اسلامی در سوریه البته اینه که سوریه پل ارتباطی جمهوری اسلامی شیعه با شیعیان لبنان یعنی حسن نصرالله و حزب الله لبنان است و جمهوری اسلامی سالانه میلیاردها دلار کمک مالی و تسلیحاتی از طریق سوریه به آنها میرساند و تصور آخوندها اینه که حفظ این نیروها در مرزهای اسرائیل مانع حمله اسرائیل به ایران میشود. آخوند ناطق نوری در ادامه همون حرفاش در توجیه حضور ایران در سوریه میگه پل ارتباطی ما با لبنان سوریه است. اول میخواستن آن خاکریز را قطع کنند، بعد سراغ لبنان و حزب الله بروند و بعد کوبیدن فلسطین دیگر کاری نداشت. وقتی سه خاکریز را برمیداشتن میامدن پشت مرز ما. ایران پشت خاکریز اول، دوم و سوم ایستاد. اول یعنی سوریه، دوم یعنی حزب الله، سوم یعنی فلسطین ایستاد تا دشمن پشت مرز ایران نیاید. ارزش کار رزمنده های مدافع حرم یعنی همون کسانی که در سوریه می جنگن و اینا میگن رزمنده های مدافع حرم، ارزش کار رزمنده های مدافع حرم اگر بالاتر از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس نباشد کمتر نیست. این دفاع مقدس هم مخصوصش همون جنگ برادرکشی 8 ساله ایران و عراق. این چیزیست که اونها میگن. با این افکار و سیاستها و دشمن تراشی هاست که جمهوری اسلامی به جای حسن همجواری و دوستی با همسایگان و دخالت نکردن در امور داخلی آنها بر آتش کینه های فرقه‌ای و مذهبی قرون وسطایی شیعه سنی میدمد. به جای مشارکت دادن همه مردم ایران در سرنوشت خود و علاقمند کردن آنان به دفاع از سرزمین خود، هزاران نفر را اعدام و میلیون ها نفر را از کشور و زادگاه خود متنفر و فراری می سازد. رژیمی که در داخل مرزهای خود در محاصره مردم معترض است و فقط با سرکوب وحشیانه به حکومت لرزان خود ادامه می دهد و پایگاه مردمی مستحکمی ندارد به خود می لرزد و در حراس دائمی از حمله و نفوذ خارجیان است. وگرنه دولتی که به مردم خود متکی باشه برای دفاع از خود به بشار اسد و حسن نصرالله نیازی نداره. یعنی اوضاع داخلی ایران اینه که هزاران فارغ التحصیل دانشگاه ها بیکار در خیابونا میگردن. اینا چیزایی که خود افراد رژیم میگن. سالی 1 میلیون نفر، اینو کیهان نوشته، سالی 1 میلیون نفر به سن کار میرسن در حالی که واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری در حال نابودی و خاموش شدن است. این روزنامه کیهان خود رژیم نوشته. خود مقامات رژیم، معاون وزیر رژیم گفته 30% مردم کشور گرسنه‌ن و نان خوردن ندارن. خود همون مقام رژیم گفته بیش از 10 میلیون نفر در حاشیه شهرها بدون مسکن زندگی میکنن. کارگران و اکثریت مردم محروم ایران چرا باید، یعنی این پرسش پیدا میشه که کارگران و اکثریت مردم محروم ایران چرا باید از مزد و حقوق و نان خود و بچه‌هایشان بزنند و میلیاردها دلار خرج خونریزی‌ها و جنگ‌های رژیم و متحدان ارتجاعی و دیکتاتورش در سوریه و لبنان و جاهای دیگر رو بدن. اینه که معلمان کشور فریاد میزنن سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، و این شعار درسته که مردم بگن سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. اکنون البته در داخل رژیم اسلامی هم اختلاف شدید درباره مخارج جنگی که دولت رو از برنامه‌های عمرانی و ایجاد اشتغال باز می‌داره پدیدار شده. آیت الله رفسنجانی اخیراً گفته، این گفتشه، اگر می‌بینید آلمان و ژاپن این روزها محکم‌ترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند محروم شدند. نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌هایشان آزاد شد و به دنبال کارهای علمی و تولیدی رفتند. آیت الله خامنه‌ای ولی فقیه جواب او را داده که عین گفتشه، گفته نقل شده که گفتند جمع‌آوری سازمان‌های نظامی باعث پیشرفت ژاپن و آلمان بوده است. حرف غلطی است. به آنها اجازه ندادند که سازمان نظامی داشته باشند. در صورتی که واقعیت اینه که بحث در این نیست که به اونها اجازه دادن یا ندادن، بحث اینه که کم شدن بار، یعنی اینو یه چیزیه که پذیرفته است، همه دنیا پذیرفتن که کم شدن بار مخارج نظامی به درستی یکی از دلایل رشد سریع تولیدات و صادرات آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم بود و سیاست‌های جنگ افروزانه رژیم اسلامی از آغاز روی کار آمدن آن، چه جنگ برادرکشی 8 ساله ایران و عراق و چه جنگ های امروز آن باعث ویرانی و پسرفت اقتصادی ایران شده و می شود. به ویژه اتحاد ایران با روسیه در این جنگ باعث اختلاف شدید در حکومت جمهوری اسلامی شده، در سطح بالا زیرا در داخل این حکومت سرسپردگان آمریکا و انگلیس فراوان هستند و مخالف اتحاد رژیم با روسیه، چون رژیم الان مجبور شده به خاطر اینکه باتلاقی که در جنگ سوریه گرفتارشه از روسیه دعوت کنه و به اصطلاح بهش پایگاه بده و به اصطلاح شاید کمک کنن که در اون جنگ بتونه پیروز شه. دکتر وحید کریمی مدیر گروه اروپا در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران میگه در حال حاضر جمهوری اسلامی ائتلافی را با روسیه و سایر بازیگران نچندان مطرح نظیر لبنان و سوریه در منطقه دارد که این ائتلاف را میتوان ائتلاف ضعفا دانست. او میگه دکتر وحید کریمی، بنابراین از وزارت خارجه ایران، بنابراین این یک جنگ فرسایشی خواهد بود که تنها منابع بازیگران این ائتلاف را هدف قرار میدهد، یعنی منابعشون و منابع مالی و اقتصادیشون را میبره و به نوعی منطقه خاورمیانه را به سمت فروپاشی از درون سوق خواهد داد. اما راه حل چیست؟ او گفته اما راه حل چیست؟ ادامه حرف اونه، بازی راه حلی که او میگه بازی و تعامل با قطب جدید، البته او میگه قطب جدید ولی همون قطب قدیم انگلستان، آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیاست. تعامل و ائتلاف با این قطب جدید میتواند گره های کور منطقه را به نفع ایران باز کند و بسیار قابل اعتمادتر از دلبستن به ائتلاف با روسیه است. بنابراین این مقام عالی رتبه صریحا میگه جمهوری اسلامی باید با آمریکا و انگلستان علیه چین و روسیه همدست شه. بدین ترتیب میبینید که در بالای حکومت هم بین طرفداران آمریکا و انگلیس و به اصطلاح چیز اونایی که میگن که روسیه با روسیه متحد شیم اینها اختلاف است. در برابر اون البته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی سرلشکر باقری هدف این نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را عین حرفشه، میگه تأمین امنیت در داخل و خارج از کشور، یعنی اینها نه تنها امنیت رو در داخل تأمین کردن، میخوان در خارج از کشور هم امنیت خودشون رو تأمین کنن. و اعلام میکنه شبکه، او چیزیست که میگه شبکه استکبار و صهیونیست امروز در شرایط دشواری قرار دارد. آنها دوران جدیدی را در منطقه تجربه میکنند که بارزترین خصیصه آن پایان هژمونی و سلطه آمریکا در منطقه و تزلزل اساسی در پایه‌های حاکمیت رژیم صهیونیستی است. تغییر آثار موازنه قدرت به نفع محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران در حال وقوع است. محور مقاومت هم یعنی همون اتحاد سوریه و حزب الله و جمهوری اسلامی. میگه که اینا این ما داریم میبریم، که البته او بی خود میگه و اینها به هیچ وجه به اصطلاح در حال بردن این جنگ نیستن. البته نظر من اینه که آمریکا تا امثال این سرلشکر باقری را داره خیالش راحته و هژمونی و سلطه‌اش در منطقه نه تنها پایان نمییابه بلکه گسترش هم پیدا میکنه. این انقلاب 57 مردم ایران بود که قدرت آمریکا را متزلزل کرد و قیمت نفت را چند برابر کرد، ولی سرکوب اون انقلاب و ایجاد جنگ‌های منطقه‌ای به وسیله جمهوری اسلامی و سپاه پاسدارش نیروهای آمریکا رو به منطقه آورد و موجب تسلط بیشتر آنها بر منابع نفتی این منطقه شد. سیاست آمریکا در جنگ سوریه نیز مانند سیاست آن در جنگ ایران و عراق ایجاد تعادل بین طرف‌های جنگ، یعنی از یه طرف شیعه و سنی رو به جون هم میندازه و تعادل بینشون برقرار می‌کنه و میذاره جنگ کنن. کردها و ترک‌ها، یعنی تعادل برقرار می‌کنه، از یه طرف به ترکیه کمک می‌کنه در برابر کردها، از یه طرف کردها رو میره کمک می‌کنه و به اصطلاح از طریق هوایی کمکشون می‌کنه. این تعادل بین کردها و ترک‌ها ایجاد کرده، کردهای سوریه و ترکیه. فرسایشی کردن و تضعیف همه طرف‌ها، ویرانی صنایع و زیرساخت‌های منطقه که به نفع رفع بحران در آمریکا و کشورهای صنعتیه، موقعی که صنایع و زیرساخت‌های این منطقه نابود میشه به نفع اوناست. فروش اسلحه باز به نفع کشور آمریکا و سایر کشورهای ابرقدرت هاست. گرفتن امتیاز از طرفین، یعنی آمریکا میخواد از طرفین به وسیله این تعادلی که در این جنگ فرسایش ایجاد میکنه امتیاز بگیره و جمهوری اسلامی به خوبی بازی آمریکا رو براش پیش میبره و به امریکا کمک میکنه در اون بازی که پیش گرفته. و بنابراین به نظر من منافع مردم ایران در این جنگ نیست و به اصطلاح باید در هیچ یک از این بلوک‌های نظامی جنگی جهانی شرکت نکنه.
با سپاس از توضیح دادید.